و حکایت آخر، حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت. این حکایت از جمله حکایتهایی که یه بیتش به صورت ضرب المثل در اومده و هممون شنیدیمش. حالا بخونیم با هم دیگه و داخل حکایت توضیح میدم. حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت. یکی طفل دندان برآورده بود. پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان و برگ از کجا آرمش؟ مروت نباشد که بگذارمش. طفلی دندون درآورده بود و پدرشم نگران که من چجوری برای این غذا تهیه بکنم و مروت نباشد که بگذارمش. جوانمردی نیست که من کاری نکنم واسه این. چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تازن او را چه مردانه گفت. مخور حول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد. خب اینجا از جمله جاهایی که باز سعدی از زبان زن به مرد یک نصیحتی رو میکنه و اینجا حالا باز صفت مردانه رو آورده، البته هم به خاطر تقابلش با زن آورده و هم به معنی یک حرف استوار و درست هست. میگه که چو بیچاره گفت این سخن پیش جفت، وقتی پیش زنش این رو گفت، زنه یه حرف درستی بهش زد، گفتش که هول ابلیس رو نخور، یعنی نذار شیطان تو رو گول بزنه. تا جان دهد همون کس که دندان دهد نان دهد. اینو باید یه توضیحی بدم که شارحین دو سه جور معنیش کردن. یکی این که این تا جان دهد رو به معنی تا زمانی که جان دهد بگیریم، یعنی بگیم تا زمانی که این فرزند جان داره و قرار عمر بکنه، اون کسی که بهش دندون داده نونش هم میده. تا رو پس به معنی زمانی که اینجا بگیریم. یه حالتش هم اینه که به معنی که بگیریم، همونطوری که مثلا توی بیت بالا گفتش نگر تازن او را چه مردانه گفت، یعنی نگر که زن او را چه مردانه گفت. بگیم که مخور حول ابلیس که جان دهد، گول ابلیس رو نخور، از ابلیس نترس که این فرزند میمیره، این حرف شیطانه، کسی که دندان داده همون نان میده. اینم یه حالته. یه حالت دیگه هم که یه ذره دورتره ولی باز گفتنش اینه که گول ابلیس رو نخور، بذار از این که تو حرف ابلیس رو گوش ندادی ابلیس بمیره، یعنی یه جور نفرین شیطان باشه. ولی خب اون دومی که گفتم، یعنی از وسوسه شیطان که کودک از گرسنگی خواهد مرد بیم به دل راه مده، منطقی تر میرسه، که این رو آقای انزابی نژاد توی شرحشون بهش اشاره کردن. خب پس سعدی میگه همان کس که دندان دهد نان دهد، از قول اون زن این رو بیان میکنه. این همون چیزی بود که گفتم ضرب المثل شده. تواناست آخر خداوند روز، که روزی رساند تو چندین مسوز. تو اینقدر حرص نزن، اون بلده که چطوری روزی برسونه. نگارنده ی کودک اندر شکم، نویسنده ی عمر و روزی است هم. این بیت تحت تأثیر آیات قرآنه که به همین محتوا بارها اشاره شده، هم برای روزی، به همین که صورت جنین رو در بدن مادر نقش میبنده. میگه اون کسی که این کارو کرده در شکم مادر و اون کودک رو سر و شکل داده، همونم عمر و روزی افراد رو مشخص کرده. خداوندگاری که عبدی خرید، بدارد فکیف آن که عبد آفرید. خداوندگار به معنی صاحب مال هست. میگه کسی که صاحب ماله و یک بنده ای رو میخره، بدارد یعنی نگهداری میکنه، حواسش به بندهش هست. فکیف هم به معنی پس چگونه است. میگه پس چطوری تو فکر میکنی که اون کسی که این بنده ها رو آفریده حواسش به بندهش نیست؟ حتما خداوند خیلی بیشتر از اون صاحب مال میتونه مراقبت بکنه از بندگان خودش. تو را نیست این تکیه بر کردگار، که مملوک را بر خداوندگار. میگه تو مثل اون بنده ای که امید داره به صاحبش نیستی نسبت به خدا، که امیدی داشته باشی به خدا. دیگه تو خیلی کمتر از اون حتی فکرت کار میکنه. معلومه که باید به خداوند اعتماد داشته باشی. خب این صحبت ها برمیگرده به همون ماجرای این که توی قرآن و اعتقادات و احادیث هم اومده که به هر حال رزق آدم ها مشخص شده و البته قطعا این به این معنا نیست که کسی نباید تلاشی بکنه برای به دست آوردن اون روزی. و توی جاهای دیگه هم سعدی خودش این رو راجبش حرف زده، ولی اینجا انگار داره فقط از این جنبه توکل کردن و اینکه نباید نگران بود داره صحبت میکنه. تا همینجا کافیه، ما بقیش رو بذاریم جلسه بعد بخونیم. ادامه باب ششم رو میخواییم بخونیم و این جلسه چند تا حکایت رو پیش رو داریم. حکایت اول در خصوص توصیفیه که سعدی از کرامات عرفا انجام میده و در نوع خودش میتونه جالب باشه اینکه بدونیم سعدی چه نگاهی داشته به این کرامات و اون کارهای خرق عادت اصطلاحا. میدونید اون کارهایی که معمولا برخلاف قوانین طبیعی هست اگر از جانب پیامبران اتفاق بیفته بهش میگن معجزه، و اگر همین موارد توسط مثلا عارفی صوفی انجام بشه اون رو بهش میگن کرامت. نگاهی که سعدی اینجا داره خیلی جالبه. به دو شکل میشه با معجزه و کرامت برخورد کرد. یکی بر اساس نگاه ادیان، یعنی معتقدینی به دینی خاص و افرادی که اعتقاد دارن اون معجزه ها به همون شکل اتفاق افتاده، یعنی مثلا حضرت عیسی مرده رو زنده کرده و یا مثلا ماه توسط پیامبر شکافته شده یا چیزهای شبیه به این که توی قرآن و احادیث هم زیاد هست، که عیناً همین رو همونطوری که اونجا نوشته شده میپذیرن. اما گاهی اوقات عرفا میان این معجزات و این کرامات رو تأویل میکنن و تفسیر میکنن، یعنی میگن منظور از این که عیسی میومده مرده رو زنده میکرده اینه که آدمایی که در ظاهر زنده بودن ولی مرده بودن، روحشون مرده بوده رو با یه حرفی اینا رو زنده می کرده. یا مثلا اونجایی که میگن ابراهیم رو در آتش انداخت، مثلا اونو میان تفسیر میکنن که مثلا اون آتش چی بود و اینکه ابراهیم نسوخت و اونجا گلستان شد اون چه معنایی داره، یا عصایی که تبدیل به مار شد اون چه معنایی داره. اینا رو میان تعبیر میکنن که مولانا و عرفا این کارو کردن. حالا اینجا هم سعدی این نمونه رو بیان میکنه، میگه که اگر تو شنیدی که اینا سنگ رو تبدیل میکردن به زر و سیم، فکر نکن یه حرف نامعقولی بوده، یعنی یه کار نشد میکردن. نه، منظورشون اینه که این زر و سیم برای اینها یکسان بوده، چون چشم برداشته بودن از حرص و طمع، بنابراین چه تو این دستشون زر باشه چه تو این دستشون سنگ تفاوتی نمیکرد و اینا به راحتی در نظر اینا به هم تبدیل میشن، چون که اون حرصه وجود نداره. حالا با این توضیح بریم حکایت رو با هم بخونیم. شنیدی که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم، نپنداری این قول معقول نیست، چو راضی شدی سیم و سنگت یکیست. خب اینجا ابدال رو ما داریم که به معنی بندگان برگزیده خداست، که صوفیه اعتقاد داشتن که اینها 7 یا 70 نفرن و تعدادشون همیشه ثابته و جهان با اینها سرپاست. اگر یکی از اینها بمیره یه فرد دیگه جایگزینش میشه و کراماتی هم به اینها نسبت دادن. میگه تو اینو حتما شنیدی که در روزگاران قدیم میگن که سنگ در دست این بزرگان تبدیل به پول میشده، سیم به معنی نقره است. میگه فکر نکنی این حرف غیر عاقلانه ای هست، چون اگر تو راضی شدی، راضی اینجا به معنی خرسند و قانع هست، میگه تو اگر به آنچه که خدا بهت داده قانع باشی و بیش از این رو طلب نکنی، سیم و سنگ در نظر تو یکی جلوه میکنه، یعنی چه پول باشه چه سنگ هر دو اینها یکیه. بعد مثالی که میزنه میگه چو طفل اندرون دارد از حرص پاک، چه مشتی زرش پیش همت چه خاک. بچه ها معمولاً تفاوت سنگ و پول و اینا رو متوجه نمیشن، اگر هم حتی بدونن این پوله خیلی به ارزشش و اینها توجهی نمیکنن. همون که مولانا میگه تو میتونی به راحتی یه طفلی رو یه نونی بهش بدی بگه این پولتو بده به من و اونم میده، چون تفاوت اینا و قیمت و ارزش مادی اون پول رو نمیدونه. مولانا میگه گوهری طفلی به قرصی نان دهد، به راحتی میتونی ازشون گوهرش رو بگیری. میگه اگر تو مثل طفل که تمایزی بین پول و سنگ قائل نیست و به عبارتی هرسی نمیزنه واسه به دست آوردن و جمع کردن، اگر تو مثل اون درونت رو پاک بکنی چه مشتی زرش پیش همت چه خاک. فرق نمی کنه که حالا یه مشت طلا جلوش باشه یا یه مشت خاک، اینا در نظرش یکیه. خبر ده به درویش سلطان پرست، که سلطان ز درویش مسکین تر است. گدا را کند یک درم سیم سیر، فریدون به ملک عجم نیم سیر. حالا میگه که اگر نظر منو بخوای، اون سلطان از یک درویشی که چیزی نداره در ظاهر فقیرتره. استدلالش چیه؟ میگه که چون اون گداهه به راحتی با داشتن یک درم سیر میشه، یعنی یه نونی تهیه میکنه و خودش رو سیر میکنه، ولی یه پادشاهی مثل فریدون که این همه ملک داشت، همچنان با داشتن ملک عجم که اینجا به معنی سرزمین ایرانه، با داشتن اون همچنان چشمش به جای دیگه هم بود. اینطوری نبود که بگه خب من دارم بسه. این ویژگی کلن پادشاه هاست دیگه، که به اون چیزی که دارن آنه نیستن. و حالا اینجا فریدون رو مثال زده، میگه که اون گداهه به خاطر اینکه هرسی نداره و به راحتی به اون چیزی که داره قانع میشه، با یک درم میتونه به راحتی سیر بشه، ولی یک پادشاه میتونه از اون نیازمندتر باشه، چون همچنان دلش سیر نیست. توی بیت قبل گفتش که خبر ده به درویش سلطان پرست، به اون درویشی که دنبال اینه که از پادشاه یه چیزی بهش برسه، بهش بگو که سلطان از تو مسکین تره و دنبال این نباش که بخوای از اون چیزی بگیری، تهش رو بخوای ببینی اون از تو نیازمندتره. به عبارت اینجا نیاز و مساوی با هرس گرفته، هرچی که تو هرس داشته باشی بیشتر نیازمندتر میشی. نگهبانی ملک و دولت بلاست، گدا پادشاه هست و نامش گداست. حالا یه جور تعریض هم میزنه، میگه که فکر نکن کسایی که پادشاهی دارن یا امروز میتونیم بگیم که یه پستی دارن، یه وزیرن و یه رئیس جمهورن یا یه رهبرین برای یه جامعه‌ای، فکر نکنی که اینا اوضاعشون خوبه. نگهبانی ملک و دولت بلاست، اینا اتفاقا در بلا دارن زندگی میکنن، بیم از دست دادن قدرت و امکان نابود شدن رو پیش روی خودشون دارن. گدا پادشاه هست و نامش گداست. اون گدایی که چون نیازی نداره و بیشتر از اون نمیخواد، عملا میشه گفت داره پادشاهی میکنه و لذت میبره از اون چیزی که داره، ولی حالا در ظاهر بهش هم میگن گدا. گدایی که بر خاطرش بند نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. گدایی که در بند تعلقات دنیوی نیست، ذهنش بند نداره و درگیر نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. بهتر از پادشاهیه که قانع و راضی نیست. خرسند یکی از معانیش همین قانع هست. بخسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت. اون روستاییه با همسرش به راحتی شب خوابشون میبره، با یه ذوقی هم میخوابن که سلطان آرزو داره مثل اونا بخوابه. و باز اینم داره به همون اشاره میکنه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر تو بیش از حد داشته باشی طبیعتاً نگرانیت هم بیشتره. اگر پادشاه هست و گر پینه دوز، چو خفتند گردد شب هر دو روز. پینه به معنی وصله هست، پینه دوز هم کسیه که کفش رو تعمیر میکنه. اگه پادشاه باشه، اگرم پینه دوز باشه، وقتی که اینا میخوابن شب هر دوشون روز میشه. یعنی میخواد بگه جهان به یه شکل میچرخه، خیلی تفاوتی نمیکنه حالا چقدر داره یا اون یکی چقدر نداره. چو سیلاب خواب آمد و مرد برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. حالا میگه وقتی که خواب رو تشبیه کرده به یک سیلاب، مثل یک سیلابی میاد و اون فرد رو به خواب میبره، تفاوت نمیکنه که تو روی تخت خوابیده باشی، تخت سلطانی، و یا یک بیابانگردی باشی. حالا اینجا کرد رو میتونیم به معنی وسیع بگیریم، کسی که مثلا سرپناهی نداره و چادرنشینه. چه سلطان باشی و چه چادرنشین، به هر حال تو خواب اومده سراغت دیگه، تفاوتی نمیکنه کجا خوابیدی. چو بینی توانگر سر از کبر مست، برو شکر یزدان کن ای تنگ دست. نداری به حمدلهان دست رس، که برخیزد از دستت آزار کس. این دو بیت خیلی فلسفه جالبی رو بیان میکنه. داره انگار به درویش میگه، میگه ای درویش، تو وقتی میبینی که یک توانگری دچار غرور شده به خاطر این ثروت و یا مقامی که داره، برو خدا رو شکر کن که تو فقیری. چرا نداری به حمدالله آن دسترس؟ خدای شکر که من مثل این پول ندارم که مغرور بشم که برخیزد از دستت آزار کس و بعد به واسطه این قدرتی که دارم حتی به دیگران آزار برسونم. به عبارتی سعدی میگه که اینکه تو در یک موقعیتی هستی و در یک موقعیت دیگه نیستی خیلی وقتا شانسیه، بخت و اقباله. اینطوری نیست که تو انتخاب کرده باشی، ولی اگر حالا در موقعیتی هستی که به هر حال به کسی ستم نمی کنی باید خیلی خوشحال باشی. و اون طرفش چیه؟ میگه اگر تو بودی در این موقعیت اصلا بعید نبود که تو هم مثل اون رفتار بکنی. این فلسفه و نگاه رو سعدی داره و به نوعی میخواد بگه که آدمیزاد خیلی وابسته است به موقعیت زمانی و مکانیش. اینطوری نیست که وقتی که قدرتی نداره بتونه بگه که آره من اگر قدرتمند بودم با همه خوب رفتار میکردم. میگه نه، احتمال خطات خیلی بالاست. توی گلستان باب سوم شبیه به این مضمون رو میگه، میگه کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. چطوری میتونم خدا رو شکر بکنم که زور ندارم که مردم رو آزار بدم؟ یعنی اگه زور داشتم احتمالا منم آزار میدادم. که حافظم تحت تأثیر سعدی بیتی داره میگه من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. و میرزاده عشقی یه شعر جالبی داره، میگه هر آنچه میکنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شوم از تو بتر کنم. دقیقا همین مفهومو گفته، تو هر کاری که از دست در میاد بکن، منم اگر مثل تو قوی بشم از تو بدتر میکنم. و این اشاره داره به همون خوی آدمیزاد که اگر در موقعیتی قرار بگیره میتونه به راحتی اون چیزی که فکر میکنه الان داره رو تغییر بده با توجه به شرایط جدید. و به عبارتی انسان رو خیلی موجود منعطفی میبینه، احتمال خطاش رو توی موقعیت‌ها در نظر میگیره. همون که باز یه جای دیگه میگه که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است، هر چیزی که تو بگی از بشر برمیاد و من تعجب نمی کنم اگر همچین چیزی رو بشنوم.